5 عصر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای سمنگان بغلان یک کودک جان باخته است و 6 تن دیگر زخمی شدند. حشمت‌الله رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در سمنگان به خبرنگاران گفت که این رویداد روز دوشنبه در منطقه رباتک هنگام رخ داد که یک موتر واژگون شد. به گفته او زنان و کودکان شامل زخمیانند. درباره علت رویداد چیزی گفته نشده. تیز رانی و بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان زیر کنترل حکومت طالبان می گوید که حاصلات گندم در این کشور امسال افزایش یافته. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق امروز گفت که در مجموع امسال در تمام کشور 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید شده و این مقدار افزایش 10% حاصلات گندم را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در خبرنامه دلیل عمده افزایش حاصلات گندم در سال جاری بارانهای موسمی به موقع و کشت گندم به جای کوکنار خوانده شده است. این اداره می گوید که افغانستان هنوز هم امسال به حدود 2 میلیون متریک تن گندم دیگر نیاز دارد. این در حال است که برنامه جهانی غذا گفته که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروان و در مجموع در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. گروه حزب الله لبنان اوایل امروز اعلام کرد که دو پایگاه کلیدی در نزدیک تل ابیب و یک پایگاه بحری در غرب حیفا را با راکت هدف قرار داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای وارد کردن فشار بیشتر به اسرائیل به خاطر دستیابی به یک توافق آتش‌بس وارد اسرائیل شد. پس از حملات سنگین شب گذشته اسرائیل بر جنوب لبنان و مناطق جنوبی پایتخت بیروت، حزب الله اعلام کرد که پایگاه استخبارات نظامی گلیلوت و منطقه در حومه تل ابیب را هدف قرار داد. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. حزب الله همچنان اعلام کرده که یک پایگاه بحری در خارج از حیفا در شمال اسرائیل را نیز با راکت هدف قرار داده است. و بریتانیا 2.4 میلیارد دلار به اوکراین قرضه می‌دهد تا اسلحه بیشتر خریداری کند. وزیر دفاع بریتانیا از این تصمیم کشورش امروز در حال خبر داد که نیروهای اوکراین در مقابل یک هجوم شدید قوای روسیه در شرق اوکراین می‌رسمان و حملات هوایی روزانه روسیه بر شهرها و تأسیسات اوکراین ادامه دارد. مقامات گفتند در تازه‌ترین حملات 3 نفر به شمول یک طفل در شهر جنوب شرقی سومی در نزدیک مرز روسیه کشته شدند. مبلغ پولی که بریتانیا به اوکراین می‌دهد یک بخشی از قرضه 5 میلیارد دلاری است که در ماه جون گذشته توسط کشورهای جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان اعلام شد. قرار است این قرضه از طریق عواید دارایی‌های منجمد شده روسیه در غرب تامین شود. پس از تهاجم نامعجه مسکو به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 300 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی روسیه در غرب منجمد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در ادامه ممنوعیت بر فیلمبرداری از نشست های طالبان در شماری از ولایت ها، این بار در لغمان و ننگرهار به خبرنگاران اجازه فیلمبرداری دادن نشده.
هیچ یو خبری حق نلره چی جان سره غونډه تکل.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را بنش از بیاورد. گفته بودم که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد.
موضوع بحث 25 دقیقه نیز روی این اقدام طالبان متمرکز است.
ببینین طالبات است کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عمل کرده خود برای دنیا میتن از اسلام.
بیشتر در این باره در نیمه دوم ساعت. برخی از جوانان در افغانستان شکایت دارند که محتسبان وزارت امر بالمعروف و نهی المنکر طالبان تلفن‌های همراهشان را بررسی می‌کنند.
موبایل ما به زور و به شکل‌های گوناگون موبایل‌های ما را باز می‌کنند و چک می‌کنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد می‌گذاره و روحی ما را خراب می‌کنه.
و در مسائل بین المللی از حملات راکتی حزب الله به اسرائیل و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از خبرنگاران در ولایت‌های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان می‌گویند که در نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان اجازه تصویربرداری داده نشده است. آنها گفتند که از سوی اداره‌های ولایتی طالبان به خبرنگاران گفته شده بود که در این نشست برای تهیه خبر و گزارش باید تنها وسایل ضبط صدا را با خود بیاورند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی به ولایت‌های ننگرهار و لغمان سفر کرد. این وزارت گفته که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در افغانستان به گونه تدریجی تطبیق می شود. خبرنگاران این اقدام را مانع دیگر در برابر کارشان می دانند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها در بخش گرفتن تصویر و فیلم از سوی حکومت طالبان، با تازگی حکومت طالبان در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان نیز در این بخش ممنوعیت های را وضع کرده است. عبدالمالک نیازی سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه قبل از نشست محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک پیام صوتی به خبرنگاران گفته که به خاطر پوشش این نشست تنها آلای ضبط صدا را با خود بیاورند. در این پیام صوتی که به رادیو آزادی شریک شده آقای نیازی چنین گفته است:
وزیر صاحب امر به معروف و نهی از منکر آمده است. 8 بجه با مردم و مسئولین نشست دارد. البته همکاران خبرنگار با خود کمره نیاورند، تنها اجازه دارند برای رادیو ثبت کنند.
شمار از خبرنگاران این ولایت به رادیو آزادی گفتند که از این نشست تنها گزارش های صوتی آماده کردند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیش از این نیز به روز یک شنبه هفته جاری عازم ننگرهار شده بود. یکی از خبرنگاران در ولایت ننگرهار به خاطر حساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نام و تغییر اصلی صدایش بر رادیو آزادی گفت که برای آنها نیز از سوی اداره ولایتی اجازه گرفتن تصویر و فیلم از نشست داده نشده بود.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را به نشست بیاورد. گفته بودم که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد. اینجا خبرنگاران رسانه‌های تصویری بودند. گزارش‌هایشان نیمه تمام باقی ماند. بسیار سخت است به خاطر که کمره برای خبرنگار ضرور است. این وسایل مربوط به خبرنگاری است.
شمار از خبرنگاران ولایت ننگرهار میگویند که وضع محدودیت بر گرفتن تصویر و فیلم با کارهای ژورنالیستی آنها آسیب می‌رساند و به این معناست که آنها وظیفه خبرنگاری را ترک کنند. در حالی که حکومت طالبان پیش از این گفته است که با حمایت از رسانه‌ها در چوکات شریعت متحد است، اما خبرنگاران تاکید می‌کنند که تصویر و ویدیو جزء مهم ژورنالیسم بوده و این تلاش طالبان برای محدود کردن دسترسی به معلومات موثق و مستند است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و شماری از اداره های دیگر بر گرفتن تصویر و فیلم از سوی رسانه ها در برخی از نشست های دولتی در ولایت های خوست، کندهار، تخار و پکتیا نیز ممنوعیت وضع کردند. حکومت طالبان در 21 اگست امسال قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصاویر از زیروح موجودات زنده ممنوعیت وضع شده است. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن با گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخت. اخیراً گزارش های هم به نقل از برخی منابع منتشر شده که حکومت طالبان می خواهند تلویزیون ملی تحت کنترل خود را بر رادیو صدای شریعت مبدل کند که تنها برنامه های صوتی داشته باشد، اما حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر درباره تحولات تازه شرق میانه برایتان میگوییم. وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. گزارش در این مورد.
با ادامه خواستهای مکرر مقامهای ایرانی برای تامین حقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل حقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان می گیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سی میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم، علارغم این که ورودی آب امسال نسبت به سالهای گذشته مقدار بیشتر بود، ولی کار زیادی داریم برای اطمینان از اجرای مفاد معاهده فیما بین ایران و افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از سخنانش گفت که در سیاست خارجی حکومت ایران درباره افغانستان تغییر نیامده است. ظاهرا حکومت جدید ایران به رهبری مسعود پزشکیان نیز این موضوع را در دستور کارش دارد. آنچه حکومت قبلی ایران به رهبری ابراهیم رئیسی همواره به گونه جدی رویان تاکید داشت و حتی بارها تا مرز تهدید نیز مطرح شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران در ماه می سال گذشته در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی این کشور به حکومت طالبان هشدار داد که باید به تعهدات خود در زمینه تامین حقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در ماه اوت سال گذشته در صحبت با خبرگزاری اسینای ایران گفته بود که امیدوار است تا ماه میزان آینده آب دریای هلمند وارد کشورش شود. اونیز تاکید کرده بود که کشورش موضوع عقابه را به گونه جدی پیگیری میکند. تلاش کردیم نظر اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در پیوند به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما وای تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که مطابق به معاهده سال 1351 میان دو کشور عقابه ایران را از دریای هلمند تامین میکنند. برخی از متخصصین امور آب که در این زمینه فعالیت میکنند اما با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران موافق نیستند و میگویند که ایران امسال بیشتر از حق خود آب را از دریای هلمند به دست آورده است. نجیب الله سدید یکی از آنها بر رادیو آزادی میگوید که در این مورد محاسبه ای را پس از ماه فوریه امسال انجام داده است.
اساس محاسبه ای که بر اساس جدول ما انجام دادیم نشان می‌دهد که ایران حقابهش امسال حدود چیزی تخمینی 400 میلیون متر مکعب میشه و بر اساس ارقام تخمینی ساتلایت است و این نشان می‌دهد که ایران 600 میلیون متر مکعب آب از رود هلمند امسال به دست آورده. در حقیقت در کل ایران بیشتر از حقابهش امسال از افغانستان آب دریافت کرده. مقامات ایرانی همواره در بحث آب هلمند به مردم خود و مردم افغانستان دروغ میگن و در حقیقت معلومات دقیق به مردم خود ارائه نمیکنن.
او افزود که تا ماه فوریه سال روان افغانستان شاهد خشکسالی زیاد بود و با گفته او در ماهایی که خشکسالی باشد عقابه ایران نزدیک به صفر میرسد، اما پس از پیدا شدن آب عقابه ایران مورد محاسبه قرار میگیرد. آقای صدید تاکید میکند تا زمانی که میکانیزم تطبیق مائده آب هلمند به گونه شفاف و به صورت پروتکلی عملی نشده و آب به ایران تحویل داده نشود، این همیشه دریچه بهامات را باز نگه داشته و ایران از حق خود بیشتر تقاضا میکند. افغانستان و ایران در سال 1351 یک توافقنامه را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن در هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده میشود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 مقابل تاجیکستان شکست خورد. تیم الف کرکت افغانستان در بازی امروز خود از هنگ کنگ شکست خورد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که گروه حزب الله لبنان که توسط واشنگتن به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، امروز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ورود وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل با راکت به اسرائیل حمله کرد. آنتونی بلینکن برای سرگیری مذاکرات دستیابی به توافق آتش‌بس وارد منطقه می شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
حمله راکتی حزب الله زنگ خطر حمله هوایی را در پرنفوذترین مناطق اسرائیل به صدا درآورد، اما ظاهرا هیچ تلفات و خسارات در پی نداشت. اردوی اسرائیل گفت که 5 پرتابه از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد و اکثر آنها توسط سیستم دافع هوا رهگیری و منهدم شد و یکی در یک منطقه باز فرود آمد. این حمله راکتی در حال صورت می‌گیرد که اسرائیل با افزایش حملات خود در لبنان یک مؤسسه مالی وابسته به حزب الله را هدف قرار داد و شمار تلفات حملات هوایی اواخر روز دوشنبه اسرائیل که چندین ساختمان پیشروی یکی از شفاخانه‌های عمده در بیروت را هدف قرار داد به 13 نفر رسید. وزارت صحت عامه لبنان گفت که 57 تن دیگر در این حملات زخمی شدند و وضعیت 7 تن از زخمیان وخیم تشخیص شده است. در این حال امریکا به دنبال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه حماس برای اثرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه تلاش می‌کند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می‌شود. یحیی سنوار طرح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می‌شود که در نتیجه به اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده که حماس را از بین میبرد و ده‌ها گروگان را که نزد این گروه است باز میگرداند، اما حماس میگوید تنها در بدل آتش‌بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی گروگان‌ها را آزاد میکند. در آستانه ورود وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه، خبرگزاری رویترز امروز گزارش کرد که اونروا اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی خواستار آتش‌بس موقت شده تا مردم بتوانند شمال غزه را ترک گویند. این در حالی است که مقامات صحی فلسطینی گفتند که تدارکات صحی برای تداوی زخمیانی که در جریان 3 هفته حملات اسرائیل در شمال غزه آسیب دیدند تمام شده است. فیلیپ لازارینی رئیس اونروا گفت که وضعیت انسانی به مرحله وخیم رسیده و اجساد قربانیان در کنار سرک ها رها شده یا زیر آوار دفن شدند. او در اعلامیه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت در شمال غزه مردم فقط منتظر مرگ هستند. آنها احساس می کنند متروک و ناامید و تنها هستند. آقای لازارینی گفت که خواستار آتش‌بس فوری حتی برای چند ساعت است تا شرایط تخلیه مصون برای خانواده‌های فراهم شود که می‌خواهند به مناطق امن‌تر بروند. به گفته مقامات صحی فلسطینی در جریان بیش از یک سال جنگ در نوار غزه بیش از 42 هزار فلسطینی کشته شدند. جنگ مناطق وسیع از غزه را ویران کرده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس غزه آواره شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 مقابل تاجیکستان شکست خورد. تیم‌های دو کشور در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال مرکز آسیا در تاشکند امروز به مساف هم رفتند. زبی شهزاد و جزئیات بیشتر.
تیم ملی والیبال افغانستان 3-2 در برابر تاجیکستان شکست خورد. در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال مرکز آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، تیم ملی والیبال افغانستان در چهارمین رقابتش امروز سه‌شنبه اول عقرب در برابر تیم ملی والیبال تاجیکستان به میدان رفت و این مسابقه را تاجیکستانی‌ها با سختی و با نتیجه 3-2 در ست‌ها برنده شدند. افغانستان در رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی در مسابقه اول 3-0 از ترکمنستان شکست خورد، در رقابت دوم 3-1 از ازبکستان مغلوب شد، در رقابت سوم 3-0 مالدیو را برد، اما در مسابقه امروز 3-2 از تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در آخرین رقابتش در دور گروهی قرار است فردا در برابر تیم ملی والیبال قرقیزستان به میدان برود. هرگاه افغانستان در مسابقه مقابل قرقیزستان برنده شود، ممکن است که به روز پنجشنبه سوم عقرب برای به دست آوردن مقام سوم این تورنمنت شانس مسابقه داشته باشد. قرقیزستان که حریف افغانستان در رقابت فرداست، در این تورنمنت از 3 مسابقه قبلی در تمامی آن برنده بوده و یکی از تیم‌های مدعی برای کسب عنوان قهرمانی است. این رقابت‌ها از تاریخ 27 میزان با اشتراک 6 تیم از آسیای مرکزی به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان آغاز شده است و به روز پنجشنبه 3 عقرب به پایان می‌رسد.
اکنون هم خبر درباره نتیجه بازی امروز بین تیم‌های الف کرکت افغانستان و هنگ کنگ. تیم الف کرکت افغانستان در بازی امروز از تیم هنگ کنگ شکست خورد. تیم افغانستان نخست بیتینگ کرد و 132 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم هنگ کنگ توانست که این هدف را با از دست دادن 5 بازیکنش در آور 20 در حال که 3 توپ دیگر هم داشت تکمیل کند. این بازی ضمن مسابقات جام امرجینگ آسیا در پایتخت عمان برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در بازی گروهی تیم‌های الف بنگلادش و سریلانکا را شکست داده و به بازی نیمه نهایی راه یافته. آخرین بازی‌های گروهی این رقابت‌ها فردا برگزار می‌شود. تیم الف کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی روز پنجشنبه در برابر تیم هند یا پاکستان با میدان خواهد رفت. بازی نهایی این جام قرار است روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با ادامه سختگیری های طالبان، برخی از جوانان در افغانستان نسبت به رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعتراض دارند. آنها میگویند که این ماموران به حریم خصوصیشان دخالت میکنند و حتی تلفن های همراهشان که حاوی تصاویر خانوادگی است را بررسی میکنند. در این گزارش با شماری از این جوانان گفتگو شده.
در این روزها متعصبین امر المعروف امارت اسلامی نسبت به سابق در کوچه و بازارها دیده می شوند به خاطر نماز خواندن و مقسم ریشماندن.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، یکی از ساکنان شهر کابل است که می گوید تلفن همراهش توسط ماموران طالبان بررسی شده است. او به رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
دیگر مواردش بر صورت، اما چک کردن موبایل های ما غیر قانونی است و قابل تامل نیست، چون که موبایل یک وسیله شخصی است، در او اسنادهای شخصی است، فایل های شخصی است، تصاویر شخصی می باشد و در بعض موارد ما بر دوستان نزدیک اعضای خانواده موبایل ما را نمیمانیم که چک کنند و عمو چیزهای ما را ببینند. تعصبون امر المعروف بالای ما به زور و به شکل های گوناگون موبایل های ما را باز میکنند و چک میکنند که بالای ما یک نوع تاثیر بد میگذارد و روحی ما را خراب میکنند.
این جوان ادامه می دهد که تنها او با این مشکل مواجه نیست، بلکه بسیاری از جوانان دیگر نیز با چنین برخوردهای روبرو شدند.
یک چند روز پیش طرف شهر می رفتم، در یک جای دیدم که تعداد از مردم هم قسم زیاد هستند. من فکر کردم که شاید کدام حادثه شده باشد، چون مردم ها خیلی زیاد بودند. پیش رفتم ببینم که وضعیت از چی قرار است. رفتم دیدم که یک بچه را یکی از متعصبین امر المعروف استفاده کرده بود و به زور موبایلش را چک می کرد و می دید که داخل موبایلش چه چیزا داره و چه چیزا هست. وقتی که وضعیت دیدم خیلی من متاثر شدم، مایوس شدم و این باعث میشه که سایه زندگی و آزادی بالای جوانان خیلی تنگ شود.
یک جوان 28 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، ساکن ولایت پنشیر است و از رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان شکایت دارد.
متاسفانه در یه آخر گروه طالبان مدیت های زیادی را در پنشیر وضع کردین، هم بالای سلمانی ها، بالای شفاخانه ها و بالای مردم و کسب و کارا، واقعا مردم را در یک تنگنای بسیار جدی قرار دادین که حتی مردم از کاروبارشان ماندن، حتی سلمان ها را اخطار دادن که شما حق ندارین سر صورت مردم را درست بکنین، ریش مردم را بتراشین و امثال موارد دیگر که این واقعا مردم را اذیت میکنه و همیشه بالای مردم نظر کردن، مردم را به بهانه های مختلف مورد بازپرسی قرار دادن، این واقعا که مورد نگرانی است.
برخی از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که طالبان پس از تصویب قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، ضمن اعمال محدودیت های بر زنان، فضای زندگی مردان را نیز محدود کردند که این وضعیت آنان را نگران کرده است. خواستیم نظر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را درباره این رفتارها و دخالت در حریم خصوصی مردم جویا شویم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخشی از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد که از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها برخلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کنند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از شیوه رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان و دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، این اقدامات را خلاف شریعت و کرامت اسلامی می دانند. علیم خان علیم، یکی از فعالان اجتماعی، در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان می کند.
تفتیش موبایل ها به مثابه تعرض به حریم خصوصی مسلمان ها حساب میشه. گناه بزرگ از این کدر نیست کسی در حریم خصوصی مسلمان ها تعرض بکنه. آبرو و کرامت انسان از جمله مهمترین ارزش هاییست که خدا و رسول الله و اسلام به او تاکید میکنه. طالب به خاطر مسائل بسیار جزئی همه روزه آبروی انسان ها و کرامت انسانی در افغانستان را پایمال میکنه.
طالبان در دوران نخستین حاکمیت خود در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رفتارهای سختگیرانه و محدودیت‌های شدید اجتماعی، به ویژه در مورد حقوق زنان و آزادی‌های فردی معروف بودند. اما پیش از بازگشت به قدرت در سال 2021 این گروه ادعا می‌کرد که تغییر کرده و این بار قصد دارد با رویکرد ملایم‌تر و انعطاف پذیرتر برخورد کند. ولی ناظران به این باورند که رفتارهای اخیر طالبان، به ویژه اعمال محدودیت‌های جدید و نظارت‌های سختگیرانه بر مردم، نشان می‌دهد که آنها دوباره تقریباً به همان سیاست‌ها و رفتارهای سرکوبگرانه دهه 90 میلادی بازگشتند.
زمانی که من می‌بینم برادر میر پانتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadirradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان از طریق رادیو و فیسبوک رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش میشه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. بر اثر چپه شدن یک موتر در شهرهای سمنگان بغلان یک کودک جان باخته است و 6 تن دیگر زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در سمنگان به خبرنگاران گفت که این رویداد روز دوشنبه در منطقه روباتک رخ داد. اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان زیر کنترل حکومت طالبان میگوید که حاصلات گندم در این کشور امسال افزایش یافته. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس توییتر سابق امروز گفت که در مجموع امسال در تمام کشور 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید شده و این مقدار افزایش 10% حاصلات گندم را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. در خبرنامه دلیل عمده افزایش حاصلات گندم در سال جاری بارانهای موسمی به موقع و کشت گندم به جای کوکنار خوانده شده است. گروه حزب الله لبنان اوایل امروز اعلام کرد که دو پایگاه کلیدی در نزدیک تل ابیب و یک پایگاه بحری در غرب حیفا را با راکت هدف قرار داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای وارد کردن فشار بیشتر بر اسرائیل به خاطر دستیابی به یک توافق آتش‌بس وارد اسرائیل شد. و بریتانیا 2.4 میلیارد دلار به اوکراین قرض می‌دهد تا اسلحه بیشتر خریداری کند. وزیر دفاع بریتانیا از این تصمیم کشورش امروز در حال خبر داد که نیروهای اوکراینی در مقابل یک هجوم شدید قوای روسیه در شرق اوکراین می‌رسمند و حملات هوایی روزانه روسیه بر شهرها و تأسیسات اوکراین ادامه دارد.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. به ادامه وضع محدودیت‌ها بر گرفتن تصویر و فیلمبرداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست‌های خبری و در کل از تصویربرداری موجودات زنده منع شدند. تخار، قندار و میدان وردک نیز از ولایت‌هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه‌ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شمار از خبرنگاران این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. نزدیک به یک هفته پیش سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن از جهانداران و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که عکس‌العمل های نادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخته. به این موضوع در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی میپردازیم و میمان های هم با خود داریم. در این بحث نثار احمد شیرزای، آگاه امور سیاسی و همچنان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی را با خود دارم. تشکر میکنم از میمانایم که در این بحث با ما اشتراک کردن و به این موضوع میپردازن. اولتر از همه شیرزای صاحب، سلام به شما. به نظرتان طالبا به این محدودیت تازه بر رسانه ها در پی چی هستن و هدفشان چیست؟
خانم نگاه، درود و حرمت خدمت شما، میمان برنامه، همکارای تکنیکی شما و شنوندگان رادیو آزادی. ببینین طالبات است کوشش میکنن که دو هدف خود را پیش برن. یکی که خب یک تصویر بسیار غلط با این عمل کرده خود برای دنیا میتن از اسلام، یک تصویر غلط از اسلام یک، و دوم اینا تلاش میکنن امو غلطی، ناکارگی و جنایاتشان و خشونتهایشان و عمل کردهایشان که خلاف همه موازین اسلامی و انسانی است کتمان کنن، یا تلاش میکنن که به این شکل محدودیت خوب زنده جان ها را که گرفت به تعقیب شما فکر کنین که اینا حتا میگن عکس گرفتن جرم از گناه است، در دوزخ میره کسی که عکس میگیره و کسی که صاحب عکس است یا عکسش گرفته میشه. در این زمان یا تلاش کردن که محدودیت وضع کنن بالای رسانه، به تدریج ما میبینیم که از یک سال به این طرف این محدودیت هایشون زیاد شده و در 3 سال تقریبا تعداد به ده ها رسانه اینا بسته کردن. به این شکل اینا کش میکنن که همون غلطی ها و ناکارایی های خود را کتمان کنن، پنهان کنن از دید مردم تا این که بتونن بهتر و خوبتر عمل کنن و هانچی را که در افغانستان میگذره نه دیگه مردم افغانستان آگاهی پیدا کنه از اون، نه دنیا پیدا کنه و اینا بتونن با خیال راحت بدون افشا شدن با معمول خود ادامه بدن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفا همراه ما بمانین. همچنان غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاهی امور سیاسی را با خود دی بس دارم. جانباز سلام به شما هم. طالبان همواره در بیش از 3 سال که به قدرت برگشتند در افغانستان تاکید به می کردند که آزادی مطبوعات احترام دارند، اما عملکردشان با گفتارشان در تضاد است. شما در مورد این تصمیم تازه چی فکر میکنین؟
سلام خانم نگاه به شما و ایمانتان و همچنان در کنار کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب چیز تازه نیست، طالب یک پدیده تاریخ است، طالب یک پدیده است که ریشه هایش، محتوایش، ماهیتش، جهان بینیش، طرز تفکرش در قرن حجر است و دونمو قرن حجر بند ماندن. یکی 2 سال اخیر چون تازه به قدرت رسیده بودن و حاکمیت یکمت مجنونشان ساخته بود، یکمت خواستن عکت آزادی را بکنن و عکت این را بکنن که متمدن تر شدن نسبت به گذشته ها، که هیچ کدام از این واقعیت نداشت. طبیعی است که یک تیوکراسی طالبانستی غیر از این یک تفکر نمیتونی داشته باشیم. یک تیوکراسی کاملا بیگانه برای افغانستان، برای دین مبین اسلام، غیر از همه قسم اقدامات چی اقدام دیگر هم میتونه روی دست بگیره؟ یک تیوکراسی که نمیتونه پلانهایی را برای عمران افغانستان، برای آبادی افغانستان، برای رفاه مردم افغانستان روی دست بگیره، چی کار را غیر از این میتونه کرده؟ غیر از این که استبداد یک تاریکی را سر مردم افغانستان حاکم بسازه. این اقداماتشون میرسانه که طالب یک موجود کاملا بیگانه به دین مبین اسلام، برای تاریخ بسیار پردرخشان افغانستان که در افغانستان انسان آزادی داشت، انسان غریب بود، انسان بیچاره بود، لیکن انسان عزت داشت، انسان میتونست که زندگی بسیار باشکوه انسانی، اسلامی، افغانی داشته باشه. لیکن گروه طالب تمام ارزش‌های مردم افغانستان از اون میگیره و افغانستان میبره به طرف یک سیاهی، یک تاریکی بله. مطلق که در جهان نمونه نداره.
تشکر. بفرمایید جان باسب، ختم کنین جمله تان، ببخشین که من درفتان پریدم.
خواهش میکنم. من میگه میخواستم بگویم که این گروه از آن جایی که یک گروه ماهیتاً مستبد است، با این کارهای خود، با این بخش سیاهی خود که موجودات زنده را بگیریم نکنیم یا چی رو ببسنیم؟ یک چیزه اویی که از انظار مردم واقعتهای اصلی جامعه افغانستان است که میره به طرف تباهی، اونو مورو پنهان کنن دیگه، هیچ دستاورد ندارن به مردم افغانستان.
تشکر جانباز صاحب. شیرزای صاحب، تاثیر این تصمیم بر آزادی بیان چی خواهد بود در افغانستان در زمان حدود 20 سال جمهوریت که بود؟ یعنی رسانه ها آزاد بودن، رسانه ها در داخل افغانستان کار میکردن، نشست های خبری همه پوشش میافت، دسترسی رسانه ها به معلومات بیشتر بود. اگر 100% نبود اما زیاد بود. تأثیر این تصمیم بر آزادی بیان در افغانستان چی خواهد بود به نظرتان؟
ببینید خانم نگاه، طالبان تصمیم اساسیشان همی است که باید از مدودیت وضع کنند بالای آزادی بیان و حتی احتمالا همی رسانه های تصویر مکمل در افغانستان بسته کنند. ما دو روز قبل از طریق سوشال میدیا از بعضی مسئولین رادیو تلویزیون ملی شنیدیم که اینا تصمیم دارن حتی تلویزیون رادیو تلویزیون ملی را هم بسته کنند. اینا تلاش کردن ببینیم در سال در دوره جمهوریت تقریبا 81,000 خبرنگار مرد و زن در افغانستان فعالیت داشت. حالی از آمدن طالبان به کمتر از 5,000 رسیده. اینا ده ها رسانه را بسته کردن. اینا وقتی که این فرامین خود سخنگویشان اعلان میکنه که بر بنیاد قوانین امر بالمعروف اجرا میشه، اینا در ضمنش من پیشتر گفتم یک تصویر غلط از اسلام هم میتن که گویا در اسلام اینا بر بنیاد اسلام یا احکام اسلام چنین تصمیم ها را میگیره، در حالی که شما نشان دادن تصویر زندجان ها خب یک پرنده یا یک پرنده زندجان به انسان ها با چشم خدا میبیند، چشم خداوند پیدا کرده. کجای از این مخالف قوانین اسلام است یا در قانون امر بالمعروف؟ در کجایش در قرآن شریف نوشته است یا کدام حدیث پیغمبر است که برزیا گفته باشه که شما تصویر زنده جانار نبینید؟ پس چشمای مردم هم امر شکور کنند. اینا در مجموع تلاش میکنند که چشم مردم کور بسازن، مردم نگذارن که واقعیت های از اینا را بفهمند، چون اینا بسیار خلاف کار میکنن، اینا بسیار مشکلات دارن، اینا بسیار خلافکاری با مو احکام قرآن دارن. خب اگر این نمایش داده شوه این همش به چشم مردم و به سم جهانی ها رتانده میشه. شما ببینید در روزای اول اینا یوتیوبرها را بسیار موقع دادن، حتی یوتیوبرهای دخترات فعالیت میکردن به خاطر تبلیغات همین گروه بسیار کارام کردن، کار مسمرام کردن، اما دیدن که باز هم ماهیت از اینا را کسی ماهیت از اینا تغییر نکرد، حتی به اینا کسی اعتماد نکرد، حتی هم فعالیت یوتیوبرها به درد از یا نخورد که تعداد زیاد یوتیوبرها را ما شاهد هستیم پشیمان شدن از آنچه که به نفع طالب انجام دادن. و رسانه را میبینیم کمیال بسیار اینا به پابندی وضع کردن بالای زنا با اون پوشیدن ماسک، و احتمالاً اگر تلویزیون ملی بسته شود و تلویزیون های دیگه هم بسته میشه. بالاخره طالبان تلاش میکنن که به دقیقه همون 1400 سال پیش برگردن، 1400 سال پیش که هیچ چیز نبود. اما اینو فراموش میکنن که خداوند در قرآن گفته که مطابق زمان و پیش زمان زندگی کو. باز اینجا نشان میده که اینا به قرآن هم اعتماد ندارن، به قرآن هم اینا را عمل کردشان برابر نیست که مطابق احکام خداوند هم یا گفتار خداوند هم اینا عمل نمیکنن. در تلاش این فقط اینا دیگه آزادی بیان فکر کنین در افغانستان مرد. وقتی که اینا پابندی وضع میکنن بر کارشناس های سیاسی، همش نشاندندی از ایناست که اینا در یک وحشت کامل و برای نابودی آزادی بیان اینا کار میکنن. فعلا نشان ندادن تصویر زندجان ها یک حرف ابتدایی است. شاید در یکی دو ماه تمام رسانه ها را در افغانستان دیگه اینا مسدود بسازن.
تشکر شیرزای صاحب، لطفا همراهی ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی ما فرشته نگاه میشنون و تای روشان در بخش تکنیک دی بس و همکاری میکنه و دی بس ما روی محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان صحبت میکنیم. خب جان باز صاحب، شما چی فکر میکنید که تصمیم به خاطر بوده که طالبان نمیخواهند جهانیان وضعیت آنچه واقعا در افغانستان میگذرد ببینند، اما طور که مثلا سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان اینا منع قرار دادن، به خاطر که ریچارد بنت در گزارش های خود از وضعیت واقعی افغان ها میگفت که می نویسه، شما فکر میکنین این تصمیم هم به خاطر از امی گرفته شده که جهانیان از آنچه که در افغانستان می گذرد خبر نشن؟
طبعا خب آجندای کلان و همو برنامه ستیزی که طالبان همی است یا پنهان بنن، هر کاری را که یا میتونن دنیا او را نبین، ولی یا کور خواندن همونطور که یا میخواهن مردم دیگر کور بسازن که خدای را ابدا عملی نمیتونه نمیسازه و نمیشه، یا روزشان ابدا برآورده نمیشه، لیکن یا فراموش کردن که در کدام قرن زندگی میکنه. امروز هر روز انسان در کره زمین ده ها شیوه دیگه تماس چی تصویری و چی صوتی را ایجاب میکنه. یا اقدر در روایت های روستایی و حجری خود زرق هستن که گام به گام با پیشرفت تکنولوژی که دنیا نمیتونن پیش برن. حتی تصور از دیگه ندارم که حال در ایک شرایط مسدود ساختن تماس.
اما خودشون جان باسبی میتونه که به خودشون هم به خود طالبان مشکل ساز شوه. تا هنوز حکومت طالبان در بیش از 3 سال از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، وقتی که اینا اطور یک محدودیت بر رسانه ها وضع میکنن، این چقدر میتونه که بر خودشان مشکل ساز شوه، به خاطر از اینکه از طرف کشورها به رسمیت شناخته شون، از طرف از اینکه چیزایی که اینا خودشان تاکید میکنن که ما در افغانستان رفاه آوردیم، سلامنیت آوردیم، مردم خوش است، این را که نشان نتن، پسی خب به ضرر خودشان هم است. اما تو نیست؟
اما تو راست، لیکن اصل گپ در کجا است؟ اصل گپ این است که این گروه نیست که بتانه و بفهمه و ظرفیت دولت مداری را داشته باشه. یا فکر میکنن که حاکم هستن و هرچی دل تنگشان خواست امور را میکنن. و این تفکیق یا ندارن که حاکم به معنای قدرت چلاندن نیست. حاکم به معنای ارائه خدمات است. این یا نمیکنن. و یکی. دوم دیگه این که اصل گپ در این است که دا پروه ازیر ندارن که در انزوا باشن، پروه ازیر ندارن که افغانستان با 40 میلیون نفوسش میره به طرف انزوا و تجدید من حیث یک دولت تاریخی، پروه ازیر ندارن، فکر ازیر ندارن، ظرفت درک ایر ندارن که مساوی به دنیا پیش برن. یا اونمو روایت کور مستبر جاهلانه افراطی که در مغز زیاد تزریق شده به اونمو آجندا پیش میرن، یا پروای مردم افغانستان ندارن، یا فکر میکنن که این چیزی را که یا پیشه کدن و به این مسیری که یا میرن این درست است. اینجا اما عمق فاجعه است و از این عمق فاجعه فقط میتونه که مقاومت مردم افغانستان، استکاک مردم افغانستان، اعتراض مردم افغانستان در یک مسیر واحد یا را بهوش بره. البته که کشورهایی که در راستای افغانستان صادق عمل میکنن، نه بر مبنای آجنده ها و منافع مطلق خودشان، البته هر کشور منافع مشروع میتونه در افغانستان داشته باشه، لیکن متاسفانه که ما به استثنای یک تعداد سازمان های حقوق بشری سر هیچ کشور ما اظهار کرده در این شرایط نمیتونیم که سر از این گروه راستی همه مفشار که لازم و ملزم است وارد بکنیم. کشورها متاسفانه چی در منطقه است به استثناء یکی دو سه کشور همسایه، همه کشورها به یک مبنا عمل میکنن، بر مبنای تامین و توسعه منافع و امو سود خودشان. داستانه تا وقتی که خود مردم افغانستان در مقابل گروه حجر
حتما برمیگردیم که چی باید شود. تشکر جان باز صاحب. شیرزاد صاحب، اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابد، مثلا محدودیت ها بر رسانه ها بیشتر شود و مو احتمال را که شما صحبت کردین که ممکن که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مسدود شود، دیگر تلویزیون ها از احتمال که شما گفتین، به نظرتان وضعیت آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خانم نگاه، وضعیت آزادی بیان دیگه از 3 سال به این طرف کاملا زیر پا شده. وقتی که یک نطاق یک گوینده برنامه نمیتونه که درست صحبت کنه، وقتی که حتی اجازه ندارن برنامه لایف داشته باشن، اینا رو میگن شما پیش از پیش ریکارد کنین که باز حق سانسور برشان پیدا شوه، آن چیزی که مخالف طالب است نباید نشر شود. روز به روز ما دیدیم که آزادی بیان وقتی که ده ها رسانه را اینا مسدود ساختند، ده ها خبرنگار را بازداشت کردند، یک کارشناس اگر درست صحبت کنه یا اندکترین خلاف از اینا صحبت کنه او را بازداشت میکنه. من همیال خبر شدم که 2 روز قبل جاوید مومند، یک کارشناس مسئول سیاسی که پشتون هم بود، او را از خانهش بازداشت کردند. جاوید کوهستانی که چه حرکتی نداشت به نام یک فعال سیاسی بازداشت شد و ده ها و صد ها چنین حالت که میبینیم دیگه جنازه آزادی بیان در افغانستان خوانده شده. چرا؟ چرا طالبان دست به این کار میزنن؟ شما ببینین در 3 سال حاکمیت طالبان ما از مدرسه سازی و داستانای مدارس طالبان که ذریع افراد خودشان با استفاده از گوشی هوشمندی که حال دست هر طالب از بیرون برآمد، اینا بسیار دیو فکر کلان کردن، با این شکل تلاش میکنن که دیگه اونمو خلافکاریایشان و فساد اخلاقیشان در مدارس هم بیرون نبراید. در این زمان در افغانستان شما نادیدن نگیرن که حرف مهمش استخبارات ها و کمک اعمالش در داخل افغانستان برنامه و پروژه های بسیار کلان داره. اینا حراس میکنن که فیلم های از اونا بیرون نبراید. اینا از کوچ های اجباری از آن چیزی که با مردم افغانستان انجام میتن و خصوص حتی مسائل ازدواج های از اینا رسانه ای شد. اینا تلاش میکنن یک تصویر کلان داشته باشن تا دنیا یک تدبیری تصمیم خود تلاش میکنن دنیا از فساد از اینا خبر نشه. آزادی بیان دیگه در افغانستان وجود نداره. وقتی که هیچ کس صحبت کردن نمیتونه. شما ببینید حتی روز قبل در سوشال میدیا دیدم که یک مردم در غور اینا به جرم شنیدن موسیقی مجازات کردن. وقتی که اینا خوشی مردم نمیتونن اینا اندکترین خوشحالی را از مردم گرفتن، دیگه چیز برای مردم نموند. مردم نمیتونه در فیسبوک یک کومنت نشته کنه. در بدخشان یک جوان مجازات کردن به خاطر که خلاف اینا یک کومنت نشته که بود، او را پیدا کردن، شناسایی که او را مجازات کردن. به این شکل ده ها و صد ها قضایا داریم که اکثریتش بیرون نمیشه و اینا فقط هدف اصلیشان اینمی حراس که از این موضوعات دارن. اما یا یک پروژه هستن. اگر ما انتظار از این داشته باشیم که طالبا برای بنفشان از بانک اینا یا از کارکردهایشان بیرون خبر شه، اصلا طالب کارکرد مثبت نداره. خودش میفهمه کارکرد مثبت ندارم من و او یک پروژه است. او برای یک حکومت داری اگر کار کنه یقینا این موضوعات اجازه میده، اما یک پروژه است که او پروژه خودم میخواد همون انجام بده. اصلا پروای زیر نداره کس خوب میگیش یا بد میگیش یا چی. همین که افغانستان ببینید در 182 کشور نظرسنجی که جدید شده، در 182 کشور افغانستان در آزادی بیان مقام 172 را گرفته. بنابراین دیگه اینجا آزادی بیان در افغانستان مرده دیگه، آزادی بیان وجود نداره.
شیرزاده صاحب لطفاً امرای ما بمانین دقایق اخیر ای بحث 25 دقیقی ماست. جانباز صاحب، این تصمیم عکس العمل های را هم برانگیخت. نهادهای مدافع، رسانه ها و مطبوعات از طالبان خواستند که در مورد این تجدید نظر کنند. فکر میکنید که با در نظر داشتی که طالبان هنوز به هیچ یک از خواست های نهادها و کشورها در هیچ مسئله پاسخ مثبت ندادند، در این مورد پاسخ مثبت بتن و تجدید نظر کنن، اطور امکانش هست به نظرتان؟
نه خیر نیست. و ایره با بزرگ برتان میگم که هیچ نوید همتین از این گروه نباید انتظار داشت و نباید ساده لوحانه و امی به اصطلاح وعده ها و دفای میانتگی از یا هیچ نوع امید نباید بست. از که گپی از خانم نگاه که تا وقتی که طالب به وعده اساسی و بنیادی خود که در موافقتنامه دوحه او تسجیل یافته و امضای یعنی ملا برادر در زیر از او وجود داره و او عبارت از حکومت مشروع، مسئول و ملی در افغانستان، تا زمانی که ما اتیاد حکومت ایجاد نکنیم در افغانستان و طالب با ایتن نده تمکین نکنه و تسلیم نشه با واقعای افغانستان، تا او زمان هر نوع به هر نوع وعده از یا گوش دادن منتظر ماندن بسیار رفع میخواهیم، بسیار رفع میخواهیم ساده لوحی ما خواهد بود که ما وعده های از یا را گوش بکنیم و خدا نخواست حتی باور بکنیم. تا وقتی که تکرار میکنیم یا با وعده های اساسی و بنیادی خود زیرش امضا کردن با او وفا نکنن و او را عملی نکنن، ما هیچ نوع انتظار را نباید در سایر راسته ها داشته باشیم. با او خاطر طالب آل جان گرفته تو فکر میکنه که هر کار میتونه و میره به طرف استبداد، به طرف پخش کردن هموار ساختن استبداد کلی در افغانستان.
اما با وجود که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشدن، کرسی افغانستان در ملل متحد برشان سپرده نشده، پس این جرأت از کجا کردن که بار بار محدودیت بیشتر کنن؟
خانم نگاه ببینیم، اصل گپ اینمی است که پیشترم خدمت شما عرض کردم که یا پروای افغانستان نداره، پروای حیثیت افغانستان نداره، یا دینمی بازی خوش هستن، یا دینمی عقل خوش هستن که ظاهرا دروازه ها رو تکتک میکنن که ما رو برسمت بشناسیم. خب به کدام مفهوم تو رو برسمت کسی بشناسیم؟ تو اخلاق تعامل با دنیای جهانی در قرن بیستیجت نداری، تو حکومت مشروع و مسئول ملی نیستی، تو شرم نمیتونی که میری از مردم به رسمیت همیشنو تقاضا میکنی و گدایی میکنی. با خاطر این چیز ناممکن است. و یا بینمی حالت خوش هستن، یا دینمی انزوا خوش هستن، اینمی که برشان پولای بادآوردی گدایی میرسد اینمی خوش هستن، دینمی بازی خوش هستن، چرا که فراتر از این تفکر از این ندارن، فراتر از این آجندای برای افغانستان.
لحظات آخر است، من باید به این سوال برم که راه حل چیست؟ شیرزای صاحب به نظر شما راه حل چیست و پیش کیست؟
خانم نگار، راه حل فقط بیداری مردم، قیام ملی مردم. مردم میفهمه که نه، حکومت جمهوریت با اینا وفادار بود و صادق بود، به خدمت مردم بود، نه طالب، همش به هم افغانستان یک بازی شکار بازی استخباراتی شده و استخبارات ها چنین موقعی را برای طالب میدهد و چنین استیج را داده برای طالب. یگانه راه حل اینمی است که باید مردم قیام کنند. و در سه سال هم دیدیم کسایی که در جمهوریت بود یا رهبرها بودن، اینا هم هنوز هم شکار اینمی بازی های استخباراتی هستن، شامل هستن با بازی ها، به شکل از اشکال شامل همی بازی ها هستن، مردم فریب میتن. یگانه راه همی است که مردم خودشان مثل سایر کشورها، مثل بنگلادش، مثل کشورهای همسایه ما، اینا بخیزن قیام کنن، تا که مردم قیام نکنن استخبارات ها را کار خود تغییر نمیتن.
و شما چی فکر میکنین جان باز؟ به نظرتان رای حل چی است؟ رای حل سلامی است؟
خب ما بازم تکرار میکنم که فعلا ما راه جزدازی نداریم که از دو افتن کار بگیریم، یا ایست که به صورت مسالمت نیست، چرا که افغانستان احتمالا بنیه از این نوع سواسته که به جنگ تمامیار داخلی داشته. یکی راه مسالمت آمیز است که تمام فشارها سر طالب وارد شود، مخصوصا از درون افغانستان، از طرف خود مردم افغانستان، یک انسجام داخلی کلان با وجود ده و با یک مشت آهنین در مقابل از یا ایجاد شود که ممانعت ها و موانع هر روزه در سر راه کار طالبان فعالیت های از یا طالبی احساس بکنه که مردم افغانستان دیگه تحمل ظلم استبداد از یاره نداره. این یک راه سلحامیز است. راه دیگه راه است که طالب رفته رفته هر روز سر مردم افغانستان رو تحمیل میکنه و این راه استقاق است و مردم بخواهی نخواهی مقاومت میکنه و این مقاومت میکنه که بسیار قیمت تبدیل به قیمت کلان به افغانستان تبدیل شود. خدای نخواست افغانستان بره به یک جنگی که در اوج با طالب حتما نابود شدنی است، لیکن خسارات بسیار کلان را
تشکر جان باسب. تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین. مهمانای ای بس نثار احمد شیرزای، آقای امور سیاسی و همچنان غوث جان باز دیپلمات پیشین و آقای امور سیاسی بودن. تشکر از شما شنونده ها که تا ایدم با رادیو آزادی بودید. در ادامه هم ما را همراهی کنین.